بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 94 سطر 15. بل بعیدت الله کجلوس سلطانه علیه به اقامت العدل فإن العلة الغایه سورة السورة. بحثمون در تقسیمات علل بود. علل چهارگانه رو تقسیم کردیم به سه تقسیم. رسیدیم به تقسیم صورت. صورت هم تقسیم کردیم. به قریبه و بعیده. باز بار دوم تقسیم کردیم به بذات و بلعرس. اما چون در صورت بعیده رو، صورت بعیده رو دو جور میتونیم مطرح کنیم، به اون تقسیمی که قبلا داشتیم اکتفا نکردیم، بلکه دو مرتبه بعیده رو که قبلا گفته بودیم مطرح میکنیم. بعیده عبارت بود از صورتی که بعد از صورت قریبه میامد، مثلا مثل صورت عاقل بالفعل که بعد از صورت انسانیه میامد. صورت انسانیه برای انسان صورت قریب بود. بعد از اینکه این صورت قریب آمد، صورت عاقل بالفعل یا عاقل مستفاد میاد. این صورت صورت بعیده که بعد از صورت قریب میاد و ما باید منتظر آمدنش باشیم، یعنی اینطور نیست که بلا انتظار حاصل بشه. این قسم بعیده بود در تقسیمی که داشتیم. یه قسم صورت هم داریم که بعیده است، اونطور اینجوری تفسیر نمیشه که بعد از صورت قریبه بیاد. صورتی نیست که بعد از صورت غریبه بیاد، بلکه علت غایی است که بعد از صورت غریبه میاد. و چون علت غایی صورت است، صورت است برای صورت، به این مناسبت علت غایی را صورت بعیده نامیدیم. به عبارت دیگر در تقسیمی که قبلا داشتیم خود صورت رو صورت بعیده می دیدیم. در این بحثی که الان می خوام بکنیم، علت غایی رو صورت می دیدیم. این تفاوت داره با قبلی. قبلی صورتی بود که ما صورت بعیده قرارش می دیدیم. الان علت غایی است که صورت بعیده قرارش می دیدیم. همه جا علت غایی رو شما میتونید صورت بعیده قرار بدید، اختصاص به اینجا ندارید. چون قانون داریم که علت غایی صورت و سوره است. علت غایی محرش میشود که فاعل فعل شروع کنه. پس به فاعلیت فاعل فعلیت میده. ابتدا فاعلیت فاعل بالقوه است، ولی این علت غایی فاعلیت فاعل رو بالفعل میکنه. بعد فاعل صورتی را که ماده میتوانست واجدش باشد به ماده میبخشه. صورتی که تا حالا بالقوه بود بالفعل به ماده تعلق میگیره. الان فعلیت این صورت که به ماده وارد شده به دنبال فعلیت فاعلیت فاعله، و فعلیت فاعلیت فاعل هم به دنبال اون علت غایی است. پس علت غایی با واسطه به صورت این شی فعلیت میده، یعنی با واسطه فاعل، و چیزی که فعلیت دهنده باشد میشه صورت. پس این علت غایی میشه صورت، صورت برای تخت. تخت رو شخص میسازه، این تختی که ساخته شد صورتش میشه صورت برای تخت، مادهش هم میشه چوب. بعد روی این تخت سلطانی میشینه برای اقامه عدل. این جلوس سلطان لاقامت العدل یا حتی جلوس ما للاستراحت میشه علت غایی، و این علت غایی صورت هست برای صورت، یعنی این صورت تخت رو فعلیت میده، چون صورت نقشش فعلیت دادن. فعلیت میده نه به این معنا که صورت قبل از این جلوس حاصل نبود، صورت بعیده به معنی قبل این بود که قبل از آمدنش حاصل نبود، صورت اول می آمد صورت دوم نبود، صورت دوم بعدا می آمد. مثلا صورت انسانی می آمد صورت عاقل بالفعل بعدا می آمد، اون معنای قبل بود برای صورت. این یه صورت جدیدیست که در واقع همون علت غاییه. ما بهش می گیم صورت همین که سلطان منشینه روی تخت برای اقامت، همین علت غایی می شود صورت برای تخت، منتها صورت بعیده. صورت قریبه همون شکلیست که به این تخت داده میشه، صورت بعیده اون علت غاییست که روی این صورت قریبه مترتب میشه. این هم ایشون توضیح میده که از کدن علت این که داره تکرار میکنه اینه که این صورت با اون صورت قبل متفاوته. اون صورت قبل فقط صورت بود، این نه، این علت غاییست که صورت. صفحه 94 سطر 15 هم
خود علت فاعلی هم باید بیان
صورت میشه، چون فعلیت میره به صورت. اگه بیانمون منحصرا این باشه بر که علت فاعلی هم چون صورت میدهد به صورت، یعنی فعلیت میره به صورت، از این جهت اونم میتونیم صورت حسابش کنیم، ولی اون رو حساب نکردن، اون قبلیش رو حساب کردن. در واقع فاعلیت فاعل نیست که صورت میده، اون علت غایی است که داره این کار میکنه. اگه علت غایی نبود فاعلیت فاعل هم نبود. پس فعلیت این صورت در واقع وابسته به اون علت غاییه. به این جهت علت غایی رو میگن صورت صورت، علت فاعلی رو نمیگن. والبعیدت له، یعنی علت بعیده له، یعنی برای کرسی، مثل جلوس سلطان است بر کرسی به خاطر اقامه عدل. خب این چطور صورت بعیده است؟ میفهمن چون علت غایی صورت و صورته، و صورت و صورت میشود علت، میشه صورت بعیده، پس علت غایی هم میشه صورت بعیده. دقت کنید چی میگم؟ علت غایی صورت و صورته، این یه مقدمه، و صورت و صوره علت صورت بعیده است، این هم مقدمه دوم. نتیجه میدیم پس علت غایی صورت بعیده است. بله؟
محکوم به اقامت العدل،
کتاب ما به اقامت لنگ
خواهد ترجیه؟
بله.
سلام
علیکم. شما به ذات و بالعرض را میخواد اینجا اشراب کنید و همینطور هم هست، باید اشراب بشه. بله، صورت بعیده که ایشون پشت سر بلعرز میاره معنیش اینه که این صورت هم بعید است هم بلعرزه، چون پشت سر بلعرز بود. اون صورت قبلی صورت بعیده بود منتها به ذات بود، این صورت صورت بعیده است بلعرز، یعنی در واقع صورت نیست، علت غاییه. اما چون صورت علت غایی صورت و صورت حساب میشه، این هم صورت حساب شده. بعیده برای کرسی منتها در این بعیده بودن، یعنی صورت بعیده بودن، صورت بلعرز هم هست. یعنی در واقع صورت به ذات کرسی همون شکلشه، این قایتش میشه صورت بلعرز.
اصطلاحاً همون به ذات و صورت بلعرز ها
که حتی صورت اطلاقی، نه درسته صورت بلعرز مجازن صورته، ولی حالا آیا میشه اینو توی قیاس به عنوان علت به کار برد یا نبرد، بعدا بحث میکنه. الان بحث ما در این نیست که حد وسط قیاس چگونه قرار بدیم، ما فقط داریم در تقسیمات علل بحث میکنیم. بعد که در تقسیمات علل بحثمون تموم شد و اقسام علل معلوم شدن، وقت میگیم توی قیاسمون اونی که باید علت باشه کدوم یکی از این اقسامه، هنوز من بحث نرسیدیم. الان ما هیچ بحث قیاس نداریم، ما داریم مثل یه بحث مستقلی درباره علل مطرح میکنیم و اقسام علل رو ذکر میکنیم، بعدا از این بحث تو قیاس استفاده میکنیم. تو این صفحه که من داریم میخونیم یه همه مطالبی که چند روزه داریم میگیم اصلا کار به قیاس نداریم، مثل این که از بحث قیاس بیرون آمدیم و داریم علل رو تقسیم میکنیم، بعدا دوباره برمیگردیم به بحث قیاس، میگیم حالا این اقسامی که به دست آمد کدومش شده قیاس میتونیم به کار ببریم. تو خط بعد ایشون همین مطلب رو شروع میکنه، ولی فعلا بحث ما در قیاس نیست، فقط در تقسیمات علل داریم بحث میکنیم.
اصلا لازمه
برای
صورت
و صورت
هر
از فعلیت
مطرح
کنیم؟ بله، لازمه برای
صورت و صورت هر از فعلیت مطرح کنیم. اصلا فعلیت
این یه توضیحی بود که من خواستم عرض کنم، نه خیلی لزومی نداره گفتنش، چون صورت بالاخره هرچی از جزء بالفعل شیه، بخواه اونی که موتی صورت باشه موتی فعلیته. من این گفتم که ممکنه بهتون بهش بگیم صورت، ولی خب با این بیانی که من کردم فاعل هم میشه صورت، چون اونم موتی صورته. من تا برگشتم گفتم محرک اصلی رو ما میگیم صورت که اون قایته. یه توجیهاتی بود اینا، آره خیلی هم نمیشه اعتماد کاملی بهش کرد. خب توجه کردی 4 تا علت داشتیم، فاعل، غایت، ماده، صورت. هر کدام از این 4 تا رو هم به 3 تقسیم کردیم و بعد اشاره کردیم که تقسیم ها منحصر به این 3 تا نیستن، ما تقسیم های دیگه هم میتونیم داشته باشیم برای همین علم. مرحومی سبزواری حالا داره همونو میگه، یعنی تقسیم میکنیم به قریب و بعید، 1 تقسیم میکنیم الالقریب و البعید، 1 الا به ذات و بل عرز دو الا بل فعل و بل قبس الا غیر ذالک. الا غیر ذالک این چیز دیگه، الا عموم و خصوص، الا العام و خاص، الا البسیط و المرکب. تقسیم میکنیم این علل رو به اقسام دیگر، به تقسیمات دیگر، یعنی به عام و خاص میگیم علت، گاهی عام گاهی خاص، به بسیط و مرکب، گاهی مرکب گاهی بسیط. مثلا ماده، ماده تقسیم میشه به ماده بسیط که همون هیولای اولاست و ماده مرکب که هیولای ثانیه است. مثلا یه وقتی جسمی ماده میشه برای چیزی، ماده ثانیه میشه که ماده مرکبه. گاهی هیولا علت میشه برای چیزی، ماده بسیطه. مثلا علت قوام هوا به هیولاست، علت قوام نبات به آب و هوا و نار و خاکه، که این چهار تا عنصر که جسمن و هیولای ثانیان ماده میشن برای درخت. هیولا که بسیط بود ماده شد برای هوا. این چهار تا عنصر که مرکبن، این جسمن دیگه مرکب از هیولا و صورتن، میشن ماده برای درخت. خب پس علت مادی دو جور شد، علت مادی که بسیط هست و علت مادی که مرکب. همچنین عام و خاص. یه وقت شما میگید که این ماده، ماده است برای انسان. کدام ماده؟ اشاره میکنید به نطفه، میشه ماده خاص. یه وقت اشاره میکنید به عناصر، میشه ماده عام. چون علاوه بر این که این عناصر میتونن ماده بشن برای صورت انسان، میتونن ماده بشن برای صورت دیگه. پس ماده میشه علت تام، یعنی علت علت عام، اشتباه گفتم تو، میشه علت عام، یعنی علت مادی که میتواند برای این صورت باشد و میتواند برای صورت دیگر باشد. این میشه علت مادی عام. اما یه علت مادی خاص داریم که فقط میتونه ماده بشه برای یه صورت، مثل همین نطفه که عرض شدن. علت مادی است فقط در صورت انسانی. پس ما میتونیم علت ها رو، حالا من ماده رو مثال زدم، علت ها رو میتونیم تقسیم کنیم به عام و خاص، همچنین میتونیم تقسیم کنیم به بسیط و مرکب. من همه مثال ها رو تو ماده گفتم، تو چیزای دیگه هم میتونیم. مثلا فاعل، فاعل میتونه مرکب باشه، میتونه مثلا یک شی باشه، میتونه چند شی باشه. فاعل میتونه بسیط باشه، میتونه مرکب باشه. فاعل میتونه عام باشه، فقط این کارو انجام نده، بلکه کارایی هم انجام بده. میتونه خاص باشه، فقط این کارو انجام بده. یه بالاخره ما اقسام این علل رو میتونیم به تقسیمات دیگری که تقسیم به عام و خاص یا تقسیم به بسیط و مرکب تقسیم کنیم. اختصاص به این چند تا تقسیمی که گفتیم نداره. الا غیر ذالک یعنی ینقسم، عبارت اینطور معنا میکنیم، اول اینطور داشتیم. گفتیم قسمت میشود علت به علت لذات و بالعرض. بعد به این مناسبت وارد بحث شدیم و گفتیم قسمت میشود به چی و چی. حالا میگیم الا غیر ذالک، یعنی قسمت میشه به غیر این ستا هم. اون ستا عبارت بودن از قریب و بعید یک، بالفعل و بالقبه دو، به ذات و بالعرض تقسیم میشد ماده به این سه تقسیم. حالا میگیم به الا غیر ذالک، یعنی به غیر این تقسیم هم تقسیم میشه. من احوال العلل، چند تا حالت برای علت داشتیم، یکی به ذات بود، یکی به لرست، یه حالت قریب بود و ایده حالت، بالفعل و بالقوه سه حالت، حالا عام و خاص چهار حالت، بسیط و مرکب پنج حالت. به لحاظ احوال علت میتونیم علت رو تقسیم کنیم. من العموم و الخصوص که یکی از حالات علت عموم خصوصشونه، یکی هم به صورت ترکیبه. باز اینجا هم تموم نمیشه و غیرها، بازم هنوز حالت دیگری برای علت داریم میتونیم علت رو به این اعتبار تقسیم کنیم. مثلا علت تقسیم میشه به واجب ممکن. این اصلا اینجا مطرح نشد.
قبلا تو شرافت برهان ذهن برای برهان ذهن گفتیم که علم به علت مستقیم علم به معلول معین ولی برعکسش رو قبول نکردیم. یعنی علم به معلول قبل علت به ما میرسیم. الان در اونجایی که حتی وسط علت عامه هست چند چیز رو میتونن کنید کنید؟ اینجا هم در واقع همون علم به معلول ما برسیم.
ارشده ما فقط در اینجا تقسیمات علل داریم. چه علتی به حد وسط قرار بدیم بعداً اجازه نمیدیم علت عام حد وسط بشه. ما از علت باید به معلول پی ببریم، از علت به معلول خاص باید پی ببریم. اگر حد وسطتون علت عام باشه به معلول خاص پی نمیبریم و از بس بیرون میرید. ما هنوز اون بحث رو مطرح نکردیم که چون علت و حد وسط قراریم. بعداً خواهیم گفت علتی که خاصه حد وسط قراریم، علت عام حق ندارید حد وسط قراریم در برهان میدید. اینا بحثای بعدی ماست. الان ما بحث در این نداریم که عام علت حد وسط باشه، عام حد وسط باشه یا خاص. الان داریم اقسام علت رو میگیم. علت این اقسام رو داره. حالا بعد که وارد قیاس شدیم و خواستیم برهان تشریح بدیم، میپرسیم که کدوم یکی از این اقسام که برای علت گفته شد، کدوم میتونیم حد وسط قرار بدیم؟ اون یه بحث دیگه است. گفته میشه علت به ذات و حد وسط قرار بدیم. یعنی میخونم همین حد وسط رو علت به ذات قرار بده، علت بالفعل قرار بده، علت قریب قرار بده، علت خاص قرار بده. تمام این قیود میاریم. در بین این اقسامی که ما ذکر کردیم همشون به درد حد وسط نمیخورن تو برهان. بعضیشون به درد میخورن، اون بعضی رو توضیح میدیم. و یجب ان یعطا فی البراهین توسیط العلل. ما واجب است در براهین علم علتها رو واسطه کنیم، یعنی حد وسط کنیم. منتها کدام علل رو؟ التی به ذات یک، التی بالفعل دو، التی هی قریبه سه، التی هی خاصه چهار. یعنی در بین علل همه علل ما حق نداریم هر کدوم دلمون خواست حد وسط کنیم. باید علتی رو که به ذات حد وسط کنیم، بالفعل رو، قریب رو، خاص رو. عام علت نمیشه، بعید علت نمیشه، بالقوه علت نمیشه، بالعرضم علت نمیشه. اینا هیچ کدوم حد وسط قرار نمیشه. حالا مثال میزنیم. حالا اون یه خورده ادعاش شد سخت باشه که مثلا ما به این اقسام دیگر مسامحتا علت میگیم. در بلعرزش بله، در بلقوهش هم بله، در بقیهش نه دیگه. در علت عام که علت دیگه، مگر این که بگید اون علت عام من اگر بخواد علت این معلول خاص باشه در باطن یه تخصیصی خورده، ولی اون تخصیصش برامون روشن نباشه. بله، حالا عرض میکنم حرف شما حرف بدی نیست، ولی خیلی اثباتش خودش هست معونه بخواد. شما میفهمید اون چهارتا دیگه اصلا علت نیستن که ما بخواییم حد وسط قرار بشه. اون چهارتا دیگه این که علت بالعرض باشه، علت بالقوه باشه، علت بعید، علت عام. این چهارتا میفهمید اصلا علت نیستن تا ما بخواییم حد وسط قرارش بدیم. ولی ما خیلی تو این بحث وارد نمیشیم که علت هستن یا نیستن. قبلا گفتیم علت هستن، حالا یا بتسامه یا بیتسامه. الان میخوام بگیم اینجور علتها رو حد وسط قرار ندید. خب وارد مثال میشه. مثالی که میزنه توجه کنید، یه بار فاعل رو حد وسط قرار میده، باید توجه کنید که فاعلی که حد وسط قرار میگیره فاعل به ذات باشه، فاعل بالفعل باشه، قریب باشه، خاص باشه. در بقیه هم همینطور. یه بار غایت و علت قرار حد وسط قرار میگیره، یه بار مادر، یه بار صورت. در تمام اینها باید ملاحظه کنید که حد وسط ما اگر فاعل باید فاعل به ذات باشه، فاعل بالفعل باشه، فاعل قریب باشه، فاعل خاص باشه. اگر هم غایت همینطور، ماده همینطور، صورت همینطور. و الا اگر از علتهای دیگری غیر از این مذکورات استفاده کردیم برهان علم تشکیل میشه. مثالاشو توجه کنیم. الان میخوام فاعل رو به عنوان حد وسط اخذ کنم. طبیعت جسم با اسم شکل جسم میشه، فاعل است برای شکل، برای جسم فاعل نیست، چون خود جسم جزء جسم، جزء که نمیتونه فاعل کل باشه، خودش باید بیاد کل تشکیل بشه بعدن شکل درست بشه. هر طبیعتی میتواند علت شکل خودش باشه. اگه طبیعتی مرکب بود مثلا طبیعت انسانی در ما، این طبیعت انسانی باعث نمیشه که جسمی که با کمک این طبیعت حاصل میشه یک شکل داشته باشه، میتونه اشکال مختلف داشته باشه. مثلا طبیعت پدر مادر، طبیعت پدر مادر در شکلگیری اعضای فرزند دخالت داره، اما این طبیعت یک شکل واحد به اعضا نمیده، شکلهای مختلف میده. گاهی طبیعت شکل با عوامل بیرونی کمک میکنن شکل و شکل وارد میکنن. مثلا طبیعت جسم شروع میکنه به فعالیت، بادم میاد یا انسانی مثلا با دستش کمک میکنه، چند تا فاعل مشغول ساختن شکل میشه. این شکل هم میتونه مرکب باشه. مثلا فرض کنید یه مکعبی رو بخوام بسازم، مکعب چند تا امر توش هست، یکی سطر، یکی خط، یکی اون رأس. از تو نگاش کنی میگن زاویه، از بیرون نگاه کنی میگه رأس. مکعب جسمی نیست که شکلش بسیط باشه، شکلش مرکبه، شکلش مرکبه از سطح و خط و رأس. عاملی سطح رو به وجود آورده، عامل دیگر خط رو، عاملی هم رأس رو. حالا فرض کنید اگه عامل ما بودیم، ما با یک اراده سطح رو درست میکنیم، با اراده دیگر خط رو، با اراده سوم گوشه رأس رو، یعنی فاعل میشه سه تا. فاعل منم با ارادم، یک بار من با این اراده، یک بار با اراده دوم، یک بار با اراده سوم، سه تا فاعل. سه تا فاعل هر کدومشون کاری انجام میدن، مجموع کارشون میشه یک شکل مرکب. اما اگر فاعل واحد بود، فاعل داخلی خارجی همه واحد بود، تا تأثیری از بیرون نبود، تأثیری از بیرون نبود، فاعل خواست کار انجام بده و شکل به این جسم بده، بیش از یک شکل نمیتونه بده، بیش از یک امر نمیتونه بده، بیش از یک شکل خوب نبودن، بیش از یک امر یا باید یه دونه سطرش بده، یا خط یا رأس، نمیتونه سه چیز بده. خب جسمی که فقط یک امر توش هست چیه؟ کره است. کره فقط یه دونه سطح داره، خط نداره، رأس هم نداره. ممکنه شما توش خط فرض کنید، ولی فرض کردنه، واقعیتش نیست. یعنی کره فقط یه دونه سطح داره، پس کره شکلیست بسیط، بقیه اشکال تماما مرکبه، استوانه مرکب است از دو دایره و یه بدنه، مخروط مرکبه. هر کدوم نگاه کنید میبینید که خط داره، استوانه چند تا خط داره، یه خط بالا داره، یه خط پایین داره. سطح داره، بله، رأس نداره، اما مخروط هم سطح داره، هم خط داره، هم رأس داره. نکه تیزش میشه رأسش. مخروط مرکب از سه تاست، استوانه مرکب از دو تاست. تنها جسمی که بسیط است، شکلش بسیطه و دوتا توش نیست، کره است. کره فقط یه دونه سطح داره، هیچی دیگه نداره. پس شکل بسیط کره است. اگر طبعی که میخواد شکل به جسم بده در جسم بسیط وجود داشت، چنین طبیعتی بسیطه، اثرش هم واحده، اثرش واحده. اگه بخواد شکل بده فقط یه اثر داره با اونی که سطح میده، نمیتونه یه جاشو خط بکنه، یه جاشو سطح بکنه، یه جا رو رسم بکنه، چون طبیعت یه کار بیشه ازش بر نمیاد، مگر اینکه همراه داشته باشه، یا همراه درونی یا همراه بیرونی. اگر همراهی نداشت، خودش تنها خواست کار بکنه، بیش از یک کار نمیتونه انجام بده، بنابراین بیش از یک سطح نمیتونه تولید کنه، نمیتونه سطح تولید کنه، خط تولید کنه، رأس تولید کنه، فقط باید سطح تولید کنه. و بنابراین شکلی که از طبیعت واحد حاصل میشه به شکل کروی دوشنه. طبیعت شکل از شکل کرویست. حالا ممکنه این طبیعت در یه جا کره درست کنه، در یه ماده دیگری یه چیزی دیگه درست کنه. اگر اون ماده دیگه هم بسیط باشه، باز توش نمیتونه غیر کره چیز دیگه درست کنه. اما اگه ماده مرکب باشه، طبیعت ممکنه در قابل متعدد کارهای متعدد بکنه، یعنی اون قابل فعل این طبیعت رو طوری قبول کنه، قابل دیگر به خاطر اختلافی که با قابل اول داره همون فعل رو طوری دیگر قبول کنه. اما اگر فاعل واحد شد، قابل هم واحد شد، هیچ عوامل اختلافی در کار نبود، چنین فاعل واحدی در قابل واحد از شدیم جز یک شکل نمیتونه تولید کنه. این مطلب روشن. حالا اینو میخوام به صورت قیاس بیان کنم. میخوام بگیم مثلا شکل آب کرویه، یا شکل هوا کرویه، یا حتی شکل فلک کرویه، که ما اینا رو داریم دیگه، همه اینا کره میدونیم. باید بیان کنیم طبیعت اینها که گفتیم واحد است، قابلشون هم واحد است، بعد بگیم طبیعت واحد در قابل واحد بیش از یک شکل، بیش از یک چیز نمیتواند ایجاد کنه، فهرن شکلی که حاصل میشود شکلیست که برخوردار باشد از یک چیز، یعنی کره. پس جسم طبیعت بسیط در جسم بسیط حتما باید شکل کره ایجاد کنه، بنابراین وسائط شکلشون کره است، تمام وسائط شکلشون کره است، چه افلاک باشن چه عناصر اربعه باشن، همگی کرویه. بله، به مرکبات که میرسیم، جماد، نبات، حیوان، ببینیم شکلشون یک کره نیست، اشکال مختلف دارن، به خاطر اینکه اونجا فاعل واحد هست اما قابل متعدد، قابل متعدد، شاید فاعل متعدد باشه، چون این طبیعت وقتی میخواد کار انجام بده ممکنه معین هم داشته باشه، یا خود اراده نفس، اراده نفس هم اگه دخالت کنه ارادات مختلف میتونن باشن، اشکال میتونه مختلف باشه. علی حال این در اگر فاعل واحد شد، قابل واحد شد، کار یکی خواهد بود. به طور کلی دارم میگم، کاری به شکل ندارم. اگر فاعلی واحد شد، قابلی واحد شد، کار صادر شده از فاعل و قبول شده به توسط قابل یک کار بیشتر است. حالا ما به جای کار شکل میذاریم، چون شکلم کاری بوده، شکل تولید کرده. اگر فاعلی خواست شکل وارد درست کنه، در قابل اگر فاعل بسیط بود، قابل هم بسیط بود، چون فاعل یکیست قابل یکی، شکلی که باقی می شود اون شکل هم یکیست، یعنی کره است. این مطلب توجه کنید، می خواد حد وسط قیاس قرار بگیره. من مطلب رو توضیح دارم بدون اینکه به قیاس و علت و معلول اونها کار داشته باشن، فقط فاعل قابل مطرح شدن. حالا این میخواد تو قیاس قرار بگیره، به حد وسط قیاس باشه، ببینیم چطوری میشه. من عبارت مرحوم سبزواری رو میخونم، شکل قیاسی که ایشون آورده شکل منطقی نیست، برش میگردونه به شکل منطقی که مشخص بشه حد وسط چیه. عبارت آدابه گوش بدید: فمثال و اخذ الفائل، یعنی مثال اخذ فاعل به عنوان حد وسط در برهان لم این است: لبست داره شکل طبیعی للبسیط کرویان. سوال میکنه، این سوال قیاس نیست، این مطلوبه، یعنی همون نیست که اگر قیاس برش اقامه بشه میشه نتیجه. از ما چیزی طلب میکنه، ما باید با قیاس برش جواب بدیم. این آنچه که او سوال کرده مطلوبه، ما باید همون رو که اون سوال کرده در نتیجهمون بیاریم، نتیجه بگیریم. پس الان قیاسیشون ذکر نکرد، نتیجه رو ذکر کرد. سوال میکنه لما صار شکل طبیعی للبسیط کرویان، چرا شکل طبیعی جسم بسیط کروی میشه. البته شکل طبیعی داریم عرض میکنیم، شکل قصری نه. ممکنه یه چیزی طبیعت شروع کنه به فعالیت و بخواد کره و بخواد او رو کره بسازه، من از بیرون نذارم این کره درست بشه، دست بهش بزنم، فشارش برم تا این مثلا گوشه پیدا کنه، تا خط پیدا کنه، بعدم دستم رو نگه دارم تا وقتی این جسم خشک بشه، وقتی خشک شد به همون حالت میمونه. الان شکل کروی نداره. چرا شکل کروی نداره؟ چون من داشت تصرف کردم، طبیعتش تنها نبود، اما این شکلی که بهش دادیم دیگه شکل طبیعی نیست، شکلیست که حالا یا قصریه یا مخلوطی از طبیعی و قصریه. بحث ما در شکل طبیعیه، اون وقتی که خود طبیعت تنها بخواد کار کنه، هیچی دخالت نکنه، اونو داریم اینجا. لمه سار شکل طبیعی للبسیط کرویان، چرا شکل طبیعی برای جسم بسیط کروی شد. فیقال از فیقال قیاس میاد که باید حد وسطش علت فاعلی باشد، هم به ذات، هم به فعل، هم غریب، هم خاص. حالا توجه کنید، براتون جواب میدیم. لعنه پشت سر لعنه قیاسه. اتب فل بسیط واحده، در جسم بسیط یه دونه طبیعت وجود داره، در جسم مرکب به تعداد اجزا طبیعت وجود داره. مثلا فرض کنید یه جسم مرکب شده باشه از چهار عنصر، چهار تا طبیعت وجود داره توش، هم طبیعت آبی، هم طبیعت خاکی، هم هوایی، هم ناری، هر چهار تا توش هست. اما اگر شی بسیط بود، مرکب نبود، طبع در این بسیط واحد است. یعنی یه دونه طبیعت بیشتر نداره، یه صورت نوعیه بیشتر نداره. خدا رو ملاحظه کن، یه صورت نوعیه داره، ولی جسم ما چهار تا صورت نوعیه داره. حالا چهار تا صورت نوعیهش در اثر آمدن صورت ترکیبی انسانی کامل میشن یا زائل میشن، یه مطلب دیگه است. ولی بالاخره چهار تا صورت نوعیه بوده که ترکیب شده. اینجا دیگه نمیتونیم توقع داشته باشیم که جسم ما کره بشه، بلکه طبیعت های مختلف دارن تأثیر میذارن. ما هم طبیعت ناری داریم، هم طبیعت ماهی، هم هوایی، هم خاکی. یه طبیعت فوق هم داریم که صورت انسانیه ماست. حالا اسمش رو طبیعت نذارید، البته اونم میشه طبیعت اسمش رو بذارید، صورت نوعی انسانی که قبلا هم گفتیم. اینم میشه صورت ترکیبی که ما پنج تا صورت پیدا میکنیم، منتها یه صورت کار انجام میده، بقیه صورت ها اونچنان فعالیت نمیکنه، کامل میشن از نظر فعالیتی، میفتن. صورت نوعی ترکیبی داره تأثیر میکنه. و صورت نوعی ترکیبی که صورت انسانی است، از ناطقیت شروع میکنه، میره تا حرارت و برودت و رطوبت و یبوست، همه رو شامل میشه. یعنی این صورت ترکیبی همه اثر رو میده. البته حالا بعدی ها میشن خادمه، در این میشه مخدوم. اونها کاری به خادم مخدوم ندارن، علایه حاله همه شون هستن، همه اینها هستن، منتها همه زیر نظر اون نفس ناطقه. این یه مقدمه. طبع فلوسید واحد است. مقدمه بعدی، والفاعل الواحد فلقابل الواحد لا یفعل الا فعلا واحدا. نتیجه میگیم فطبع و فلوسید لا یفعل الا فعلا واحدا. فعل واحد در باب شکل همون دادن سطح واحده. پس طبیعت سطح واحد به این جسم میدهد، یعنی جسم را کروی میسازه. خب این مطلب روشنه، حرفشون همش روشنه که توضیح دادن، ولی قیاس رو به صورت منطقی باید بیاریم تا کاملتر روشن بشه. توجه کنیم من قیاس به صورت منطقی میگم، هر کی خواست یاد داشت کنیم. اتبع فی الجسم البسیط، اتبع فی الجسم البسیط، این شد اسقر. فاعل واحد فی قابل واحد، خود طبع فاعل جسم بسیط قابله. لذا میگیم اتبع فی الجسم البسیط فاعل واحد فی قابل واحد. این کلش صغراست. اتبع فی الجسم البسیط میشه اسقر، فاعل واحد فی قابل واحد میشه اوسط. بعد میگیم والفاعل الواحد فی القابل الواحد، این تکرار حد وسطه. لا یفعل الا فعلا واحدا، این اکبره. کل مقدمه میشه کبرا. الفاعل الواحد فی القابل الواحد لا یفعل الا فعلا واحدا میشه کبرا. حد وسط رو حذف میکنیم، اصغر رو با اکبر جفت میکنیم، نتیجه درست میشه. اینطور میشه فطبع فی الجسم البسیط لا یفعل الا فعلا واحدا. طبیعت در جسم البسیط لا یفعل الا فعلا واحدا. که ملاحظه کنید همونیست که خواست از ما گفت لمس سار از شکل طبیعی للبسیط کرویان. بیان کردیم که زیرا جسم البسیط طبع واحد دارد و طبع واحد در جسم البسیط لا یفعل الا فعلا واحدا و فعل واحد اون سطحه. پس لا یفعل این طبیعت جو سطح تنها رو، اگر سطح تنها رو ساخت شکل کنه بیدنیه که جواب دادیم. حالا میتونید شما دنبال این قیاسی که من گفتم یه قیاس دیگه هم بیارید و اینطور بگید اتبع فی الجسم البسیط لا یفعل الا فعلا واحدا و فعل الواحد فی باب الاشکاله، مثلا سطح واحد و یا مثلا کره. بعد نتیجه میگید پس جسم بسیط هم شکل بسیطش کره خواهد بود. ملاحظه کردید اون چه که حد وسط قرار گرفت طبیعت فاعل واحد بود، فاعل واحد فی قابل واحد، که فاعل رو حد وسط قرار گرفت.
یعنی واحد
رو می‌مردی؟ یعنی واحد رو
می‌مردی؟ واحد رو می‌مردی؟ یعنی واحد رو می‌مردی؟ یعنی واحد رو می‌مردی؟ یعنی واحد رو می‌مردی؟ یعنی واحد
تبع فعل بسیط، تبع فاعل بسیط قابله، یعنی ما هر دو تو این عبارت داریم، تبع فعل بسیط واحدان، طبیعت که فاعله در بسیطی که قابله، این طبیعت تو این بسیط یکی، پس فاعل شد واحد، قابلم شد واحد و من تو کبرا آوردم الفاعل الواحد فعل قابل شد، عوض کردم عبارت امروز عوض شدن اینو بقیه نمیزیم بر جلسه بعد، ولی فرده که انشالله آمدید حتما قبلش مطالعه کنید، آماده بیایید که من بتونم مطالعه و توضیح بدم کامل روشن بشه، چون ایشون قیاسا رو به صورت منطقی نیورده و ما باید منطقیش کنیم، این مقدار مشکله. شما قبلا آمادگی داشته باشید که خیلی مطلب یه خود از سنگینیش کم بشه.